حس من عوض نمیشه.
حالتون خوب، قلبتون آکنده از عشق و سرریز از محبت باشه انشاءالله. خب بریم ادامه هفت سخن رو، یعنی بخش ششمش رو بشنویم در مورد زندگی نامه نیماست و بخش آخر فکر میکنم در مورد نیما باشه که تقدیم شما میشه. این شما قسمت هفتم رو، قسمت هفتمش، بله قسمت هفتمش هم هست که قسمت هفتم بخش آخر در مورد زندگی نامه و نگاه نیما به اشعار ادبی است و بخش ششمش رو تقدیم شما میکنیم.
هفت سخن.
به نام خدا.
سلام.
هفت سخن و
شاعر این برنامه،
پدر شعر نو فارسی،
نیما یوشیج.
خب بازم این فرصت پیش آمد تا در خدمت عزیزان شنونده خودمون باشیم با ادامه برنامه های هفت سخن که پرداختیم به پدر شعر نوی فارسی نیما یوشیج.
ششمین برنامه هفت سخن رو با این امید تقدیم به شما شنوندگان گرامی میکنیم که همراه ما بمانید و شنونده بخشای گوناگون برنامه امروز باشید، چرا که باز هم راجب نیما یوشیج صحبت میکنیم، راجب آثاری که درباره او به چاپ رسیده و همینطور اشعار و موسیقی های زیبایی که به هر حال با شعر نیما همراه شدند.
بله، نهایت این که آرزوی این رو داریم که همطور که همکارم فرمودن تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از قسمت‌های مختلف این برنامه که تقدیم شما میشه انشالله استفاده بفرمید.
مانده از شب‌های دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی، همچنان که اندر غبار اندوده ی اندیشه‌های من ملال انگیز، طرح تصویری در آن هر چیز، داستانی حاصلش دردی. روز شیرینم که با من آشتی بودش، نقش ناهم رنگ گردیده، سرد گشته، سنگ گردیده، با دم پاییز عمر من، کنایت از بهار روی زردی. همچنان که مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی.
نیما و آلیه سال 1311 از گیلان دوباره به تهران برمیگردند و برای همیشه مقیم مرکز میشوند. نیما که زمانی آن هم از تهران نفرت داشت مینویسد:
هرچه بگویم و بنویسم، موقعیت فعلی من در تهران که آن را بر آستارا ترجیح دادم به جز این نیست. هیچ شهر اروپایی یقیناً اینقدر موضوع برای چیزنویسی ندارد.
اما محصول شعر نیما در مدتی که در آستارا اقامت داشته 10 شعر قدیمی است که باز با هیچ یک از آرای جدیدش همخوانی ندارد. در فاصله اسفند 1310 تا اردیبهشت 1313 هیچ شعری از او در دست نیست. علت مشخص نیست. آیا تاریخ شعرها به دلایلی تغییر پیدا کرده؟ آیا در این سال شعری نسروده؟
به نظر می رسد که علت بی‌حاصلی چندین ساله نیما نه این و نه آن، بلکه یأسی عمیق از نتیجه کار و تمام شدن توان او بود. از تمام این سالها 8 نامه از نیما در دست است که مفصلترین و مهمترین آن نامه است به هدایت.
در این نامه و در نامه‌ای که به دوست نزدیکش رسام ارژنگی در 28 دی ماه 1314 نوشته، به گونه‌ای به علت بی‌حاصلیش در این سالها اشاره‌هایی دارد. ارژنگی می‌نویسد:
5 ماه آزگار است که در گوشه این تهران کثیف اینطور اسیر هستم. استفاده من نه از آفتاب است نه از زمین. در یک اتاق کوچک مرطوب مثل دوست‌ها منزل دارم که هیچ وقت رنگ آفتاب را ندیده است و از رطوبت نزدیک است که گچ دیوارش به زمین بریزد. با این وصف همه اینها اگر مانعی نبود این زنجیر پوسیده را پاره می کردم. مهمل و تنپرور و خیلی لش شدم. کارد و تفنگم را فراموش کردم. یک نقشه پریشان در زیر یک چشم من است. هر روز صبح از میان خوابهای سنگین بیدار می شدم، در حالی که دلم نمی خواهد بیدار بشوم. از دور دست میزنم به قرص خورشید. در خصوص روشنایی خورشید هم شک دارم.
آقای اسکرزاده، در این برنامه چون که موضوع اصلی ما نیما یوشیج هست، سردبیر و نویسنده برنامه که عهده‌دار کارشناسی برنامه هم هستند، کتابی رو معرفی می‌کنند، کتابی که درباره نیما یوشیج هست و آثار این هنرمند رو به نوعی تحلیل می‌کنه.
طی برنامه‌های گذشته کتاب‌هایی که آقای محمدی معرفی کردن واقعاً از کتاب‌های خواندنی و ماندگاری هست که در مورد نیما نوشته شده. حتماً کتاب امروز هم به همون خاطر انتخاب شده و اختصاص دارد به نیما و شعرهای نیما که فکر میکنم جالب باشه برای شنوندگان عزیز.
بله حتما همینطور انشالله خواهد بود. ما هم به اتفاق گوش میکنیم.
خانم ابریز، شعر نیما از سنت تا تجدد، تألیف دکتر تقی پورنامداریان. دکتر تقی پورنامداریان اگرچه استاد دانشگاه است و در زمینه ادبیات کلاسیک تدریس میکنن، اما 2 کتاب در حوزه شعر امروز نگاشتن. یک کتابی در مولی در شعر شاملو هست و کتاب دیگر که یک نگاهی در واقع کلاسیک هم به شعر نیما هستش، یا بهتر بگیم سیستماتیک، روشمند در واقع به شعر نیما هست، کتاب خانم ابریز که چندین بار چاپ و منتشر شده. عنوان فرعیش هم هست شعر نیما از سنت تا تجدد. این کتاب رو انتشارات سروش چاپ و منتشر کرده و یک مقدمه‌ای داره که دکتر تقی پورنامداریان اون رو نوشتن و اینجوری شروع میشه که اختلاف میان زبان شعر و زبان نثر موضوعی نیست که تازه درک شده باشد، اما گزینش نظرگاه‌های جدید برای مطالعه آن منجر به تأکید بیشتر بر این اختلاف و طرح نکته‌ها و ظرایف تازه‌ای شده است که خود نظریه‌های جدیدی را درباره ماهیت ادبیات و شعر در میان آورده است. بعد بحثایی رو که در واقع به لحاظ مبانی نظری نقد ادبی مطرح میکنه، دیدگاهایی که فرمالیست‌های روسی یاکوبسن و دیگران مطرح میکنن رو اینجا میاره. یکی از ویژگی‌های خوب این کتاب اینه که دکتر پورنداریان هم تسلط بر ادبیات قدیم دارن هم ادبیات جدید، یعنی هم به خوبی مثلا متون قدیم میشناسن، حتی راجع به مثلا سهروردی و اینها بسیار کار هم کردن، راجع به عطار، راجع به حافظ، راجع به مولانا کتاب‌های خوبی ازشون منتشر شده، همین که در واقع بر شعر امروز تسلط دارن. این کتاب از بخش‌های مختلفی در واقع فراهم اومده که بخش اصلی این کتاب نگاهی به بخش اصلی نه یکی از بخش‌های اولیه کتاب نگاهی گذرا به زندگی نیمایوشیش هست که در حدود 10 صفحه به این ماجرا می‌پردازه. اما بحث اصلی کتاب بحث صورت و محتوا در شعرهای نیما هستش که حدود 100 صفحه در واقع در این زمینه صحبت می‌کنه که تقسیم می‌کنه شعرهای سنتی و شعرهای نیمه سنتی نیما رو و تحلیلی از تنوع قالب‌های شاعرانه نیمه سنتی و اشاره به چهارپاره‌ها، در واقع اشارتی به صورت و معنی شعر افسانه، منظومه افسانه هست. و بحث بعدی تو همین بحث صورت و معنا بحث شعرهای آزاد هستش که آقای دکتر پورنامداریان در کتاب خانم ابریست مینویسن. یکی از مباحث دیگه این کتاب که بسیار ارزشمند هست مسئله زبان در شعرهای نیما هستش که حدود 60 صفحه دکتر پورنامداریان در زمینه زبان شعر نیما و تقسیم بندی زبان شعرهای نیما، تصرفات زبانی، نارسایی‌های دیگر صرفی و نحوی، اسباب و علل ناهنجارگزی زبانی، زبان سمبولیک در واقع بحث می‌کنه. بر صورت کتاب خانم ابریست نوشته دکتر تقی پورنامداریان که با عنوان شعر نیما از سنت تا تجدد در واقع عنوان فرعیش چاپ و منتشر شده از سوی انتشار سروش، از جمله کتاب‌های بسیار ارزشمندی هستش که در زمینه نیما و نیما پژوهی میشه اون رو انتخاب کرد و خواند.
هنگام که گریه می‌دهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، گام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت، زان دیر سفر که رفت از من، غمزه زن و عشق ساز داده، دارم به بهانه های منو تصویری از او به برگشاده. لیکن چه گریستن چه توفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست، هرچه تنهاست. مردی در راه میزند نی، واواش به سرده بر میآید، تنهای دگر منم که چشمم توفان سرشک می گشاید.
خب صحبت‌های آقای محمدی رو در مورد معرفی کتاب شنیدیم و همچنین تصنیف بسیار زیبایی که انشالله شما هم شنیده باشید و لذت برده باشید. نیما در سالیان بعد آرام آرام سعی می کند که روحیه‌اش را حفظ کند. او از سال 1312 در تهران مشغول تدریس می شود. از سال 1316 معلم هنرستان ها بود که به سبب طنز ها و نیش و کنایه هایی که به زمامداران فرهنگ ایران می زد از کار برکنار شده بود.
نیما که سالیان دراز به سبب خفقان حاکم بر جامعه رضاخانی سکوت کرده بود، با حضور در نشریه موسیقی فرصت یافت که با فراغ بال آراء ادبی خود را تدوین کند و به همراه نمونه اشعاری به چاپ برساند که نخست غراب و سپس ققنوس بود و پس از آن است که مقاله نظری و ارزشمند ارزش احساسات را به تدریج در شماره‌های مختلف مجله موسیقی به چاپ می‌رساند.
تردیدی نیست که چون این مقاله‌ای به لحاظ نوع نگاه، دانش نظری، ساخت و پرداخت مقاله، احاطه به شعر غرب تا آن تاریخ بی سابقه و شگفت‌انگیز بود.
ایما در این مقاله با استناد به نمونه‌های ادبی و هنری فراوان در جهان، خواننده را به دو نکته اساسی در خلق هنر توجه می‌دهد و استدلال می‌کند که کیفیت بروز احساسات هنرمندان به وضعیت اجتماعی اقتصادی، دوران زندگی هنرمند و دیگر به درک هنرمند از عصر خود مربوط می‌شود.
یعنی نه ظهور کسی چون نیما در عصری پیشتر ممکن بوده است و نه با درکی کمتر. و خود نیز با چنین درکی از هنر و معنای هنر است که اشعار ققنوس و قراب را می نویسد. اشعاری که مسیر شعر فارسی را تغییر می دهند. محمد حسین شهریار، غزل‌سرای مشهور، پس از خواندن افسانه که یکی از شعرهای نیما بود و هست، به بارفروش یا بابل وارد می شود و سراغ نیما را می گیرد. او که شعر افسانه را خوانده و شیفته آن شعر شده بود، وقتی سراغ نیما را می گیرد به او می گویند که نیما در اطراف یوش زندگی می کند و سالی یک بار با همسرش به تهران می آید. شهریار می گوید من هرچه فکر کردم دیدم طاقت این که انتظار بکشم تا موقع تعطیلات بشود و این دلش بخواهد پاشد بیاید تهران ندارد. خودم پاشدم رفتم از راه فیروزکوه مازندران. در بارفروش قهوه خانه بود. آنجا پرسیدم، گفتن که اسرا میاد به اینجا. یک چیز نوشتم و گذاشتم آنجا که اگر آمد بهش بدید بخوانم. آنجا نوشتم شهریار هستم. تازه هم اون موقع کتابچه شعر من چاپ شده بود به عنوان دیوان شهریار که مرحوم ملک الشعرای بهار به آن مقدمه نوشته بود. خیلی همان جزوه دست به دست میگشت. نوشتم که شهریار هستم و کتابم تازه چاپ شده و افسانه شما را خواندم و خیلی دلداده شدم و میخواهم شما را ببینم. بعد رفتم فیروزکو، یک دهی بود آنجا منزل داشتم. رفتم آنجا. فردا شب آمدم گفتن نیامده. پس فردا شب آمدم گفتن نیامده. یک شبی من نرفتم آنجا، فردا شبش رفتم. وقتی رفتم گفتن نیما آمد و کاغذ را دادیم. کاغذ را پاره کرد و ریخت دور. من عصبانی شدم که کاغذ را پاره کرد و ریخت دور یعنی چه؟ ما همچین حسابی نداشتیم. فرزن هم که نمیخواست، عذرخواهی میکرد. این گذشت. من برگشتم آمدم تهران، قهر کردم ازش. چند سال بعد یک روز با مرحوم صبا دوتایی آمدن منزل بنده. وقتی گله کردم باهاش، نیما گفت اون موقع آخه تو نمیدونی یک کسی بود، یک جوان جیگولو، آن کتابچه تو را گذاشته بود توی جیبش و تو همون قهوه خونه به من برخورد. گفت من شهریارم. کتابچه را هم در آورد و گفت این هم کتابچه هم که چاپ شد. من دیدم از روی کتاب شعر را نمیتونه بخونه. فهمیدم این گوینده آن اشعار نیست. حالا هم تو آمدی نوشتی که من شهریارم.
بله. چقدر جالب.
خیلی جالبه. این ادامه داره. حالا من خیلی کوتاه کردم که بشود در این برنامه بگنجد.
و چه همتی داشته مرحوم شهریار که به هر حال این سفر طولانی و این اقامت چند روزه رو به جان خریده تا نیما یوشیج رو ببینه از نزدیک.
و خیلی در روحیه واقعا حساس شهریار چه اثری گذاشته وقتی متوجه میشه که نامه‌ای که برای نیما گذاشته که تقاضا کرده بود همدیگه رو ببینن پاره کرده. بله. و دور ریخته.
خب آقای اسکرزاده، باز هم ظاهرن شما کتابی رو همراه دارید. بله. کتابی ارزنده.
جالبه که من دیشب مهمان بودم منزلی که از دوستان و در کتابخونه ایشون نشسته بودیم. کتاب ها رو نگاه میکردم چون صحبت های این هفته ما و برنامه ما هم در مورد نیما هست. خب طبیعی است که بیشتر جلب توجه هم بله. کتاب های نیما رو میکرد. و کتابی از ایشون نگاه کردم، دیدم، گرفتم، خوندم، دیدم بله، تحت عنوان نگاهی به شعر نیما یوشیج است از آقای امید طبیب‌زاده. تقاضا کردم این کتابو امروز به من به امانت بسپارن چون ایشون از کتابخونه‌ای هستن که کتابشون رو به عاریت و قرض نمیدن، ولی به خاطر برنامه ما دادن این کتاب رو. حالا اگر موافق باشید قسمت‌هایی از این کتاب رو بازخوانی بکنیم برای عزیزان شنونده، البته قسمت‌های کوتاهی رو. میگوید که امروزه به حق افسانه را نقطه عطفی در شعر فارسی و مانیفست شعر نیمایی می‌دانند. و جالب است که افسانه از حیث قالب و وضع هیچ تفاوتی با شعر کهن فارسی ندارد.
بله، در ادامه مطلب آمده، البته نظام قافیه این شعر تا حدی جدید است، اما چنان که دیدیم آن هم پیش از نیما در میان شاعران عهد مشروطه بسیار متداول بوده است. یعنی چیزی به غیر از قالب و وزن و ویژگی‌های سوری افسانه را از شعر کهن متمایز می‌سازد. به همین دلیل نیز هر تلاشی برای درک شعر و جهانبینی نیما باید از همین افسانه شروع شود.
به اعتقاد نگارنده بسیاری از ویژگی‌های جدیدی که به شعر نیما نسبت می‌دهند، مثلا ترکیبات و تشبیهات و تعبیرات نو یا تأثیرپذیری او از تکنیک‌های سینمایی یا حتی وزن و قالب جدید او، همه و همه در زمره تمهیداتی می‌گنجد که نیما برای آشنایی زدایی از جهانبینی جدیدی مطرح ساخته که اول بار خود در افسانه مطرح ساخته بود. آنچه شعر نیما را از شعر کهن متمایز می‌سازد در وهله اول به جهانبینی این شعر مربوط می شود.
البته بیان جهانبینی جدید در قالب‌های قدیم غالبا مانع از بروز کامل یا درخشان آن جهانبینی می شود. به همین دلیل نیز معمولا با تازه شدن مدلول، دال نیز خود به خود و به تدریج تغییر می کند. کما این که در مورد شعر نیمایی نیز چنین شد و نهایتا قالب نیمایی به دنبال جهانبینی جدید او ظاهر شد. در هر حال افسانه که نقطه آغاز شعر نو فارسی است، از حیث صورت در زمره اشعار کهن و کلاسیک قرار دارد و نوآوری های سوری نیما به تدریج و پس از آن از روی ضرورتی منطقی به وجود آمد. اما چه چیز افسانه را مبدل به مانیفست شعر نو کرده است و چرا این شعر را خط فارقی می دانیم میان شعر قدیم و شعر جدید فارسی؟
بله، من فکر می کنم همین اندازه بسنده بکنیم.
بله، بسیار
چون بقیه صحبت ها رو و بهترش رو از زبان خود کارشناس برنامه شنیدیم در معرفی یکی از کتاب
ها. آقای اسکرزاده، بله، اگر لطف بفرمایید یک بار دیگه نام کتاب رو بفرمایید.
شاید بله، نگاهی به شعر نیمایوشیش هست از آقای امید طبیب زاده. بله. این کتاب از انتشارات نیلوفر هست. حالا دوستان علاقمندان میروند و حتما پیدا میکنن کتاب هایی در مورد نیما هست. کتاب های خوبی هست در مورد نیما. به دقایق پایانی برنامه امروز هفت سخن رسیدیم. ششمین برنامه هم تمام شد.
بله، و امیدواریم که طی این چند برنامه که همراه بودیم با شنوندگان عزیزمون تونسته باشیم این اشتیاق و انگیزه و شور و شعفی که باشه که علاقمندی و گرایش بیشتر به سوی ادبیات پارسی به وجود بیاد.
بله، خب نمی شود خداحافظی بکنیم و یکی از شعرهای بسیار زیباست چه بسا کوتاه نیما رو در پایان برنامه تقدیم عزیزان نکنیم.
بله.
و این مهم رو شما به عهده میگیرید تحت عنوان داروک.
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران. قاصد روزان ابری داروک، کی میرسد باران، کی میرسد باران.
عشقت آمد از چه گیرم سراغت آمد از چه گیرم سراغت آمد 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 از که گیرم